أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما به خاطر این بررسی مجدد این روایات مربوط به شرایط تحریم روایی ناچار شدیم شرایط رو بر اساس اون چه برداشتمون از روایات به صورت تفصیلی برخلاف ترتیبی که تو کلمات فقها به گونه ای مطرح شده به صورت استقلالی مطرح کنیم تا هر یک رو از نظر مدارک بررسی کنیم که وضعیت مدارک مسئله با چه شرایطی سازگاری داره و چه شرایطی ولو در کلمات فقها مطرح شده باشه از نظر ادله تتمیمش مشکل داره. و بر اساس این تنظیم خواهید دید انشاءالله در جمله از مستحدثات مسائل و موارد مسائل روز ضوابط خلاصه به گونه شاید متفاوتی از اون چه در کلمات مطرح شده باید طرح بشه یا به تعبیری دیگر ممکنه در کلمات سابقین به گونه مسکوت باشه اون چه بخوایم عرض بکنیم. ولذا این گونه بحث رو آغاز کنم که شرط اول از شروط نشر حرمت به واسطه شیردهی اینه که اون شیر ناشی از ولادت باید باشه. حالا اگر ما در پس و پیش در ذکر شروط داریم دیگه حالا ترتیبش مهم نیست، عمدتا اینه که ما هر یک از این شروطو که مطرح میکنیم با مدارک و مبانی مسئله باید اون شیر ناشی از ولادت باشه. بر اساس این شرط میشه گفت در حقیقت این شرط دو شرطه و یک کاسه بیان میشه به این تفصیل که تحرز از دو مورد به واسطه این شرط حاصل میشه. یکی این که شیری که از غیر ناحیه حمله مثل همون موارد شیری که به واسطه آمپولهای هورمونی و تحریک هورمونی در خانم تولید میشه مؤثر در نشر حرمت نیست چون این شیر ناشی از ولادت نیست. و دوم این که اگر شیر به واسطه بارداری شکل گرفته، خانم بارداره و معمولا اون چه گفته میشه در ماه‌های آخر یا حداقل در روزهای پایانی ماه آخر دیگه حالت شیردهی و جریان شیر در پستان یک امر طبیعیه. این خانم فرض کنید دو روز قبل از ولادت وضع حمل دیگه جریان شیر در پستان او اگر اتفاق افتاد، اگر با این شیر بچه ای رو شیردهی بکنه این تأثیری در نشر حرمت نداره. پس باید اولا شیر ناشی از حمل باشه، شیر ناشی از غیر حمل و بارداری منشأ نشر حرمت نیست. ثانیاً بعد از وضع حمل باید باشه، شیری که ولو ناشی از بارداری است قبل از وضع حمل تأثیری در نشر حرمت نداره. این در حقیقت دو شرط شد. با شرطی که گفتیم باید شیر ناشی از ولادت باشه، ولادت هم متفرع بر بارداریه دیگه، بدون بارداری که ولادت باید سر نیست. یعنی معناش اینه که هم باید ناشی از بارداری باشه، پس بنابراین شیری که از بارداری نشأت نمیگیره تأثیری در نشو حرمت نداره، و بارداری هم به تنهایی کافی نیست، تولد فرزند، فرزند اون مادر شیرده هم در تأثیر گذاری اون شیر در نشر حرمت، اینم شرطه. نه دیگه، اون مهم نیست که اون فرزند بعد از آنی که اصلا مرده متولد بشه. اگر بعد الولاده این خانم با اون شیری که حاصل شد به سبب بارداری بعد از ولادت، ولو زایمانی که در حد سقط باشه، تا چه برسه ماهای آخر که آیون در اصطلاح خودشون دیگه تعبیر به سقط نمی کنن، بارداری ناموفقی که به پایان نرسید، ماه هفتم خلاصه به پایان نرسید، یا ماه نهم بچه غیر زنده متولد شد، دیگه مهم نیست. عمده اینه که باید ناشی از بارداری باشه و بعد از ولادت. اولش مسلم، دومش مورد تردیده. این که باید ناشی از بارداری باشه مورد وفاق فقهاست، اما این که مشروط به ولادت هم هست، این محل کلامه یه مقداری. خب این شرط اول و دومی که عنوان شد اینجا، دلیل بر این شرط چیه؟ جدای از این که گفتیم یحرم من الرضا اطلاق نداره، ما فرض بکنیم که اون یحرم من الرضا وجود نداره که بخواد دلیل بر حرمت باشه که نتیجهش این باشه به اصطلاح اطلاق اقتضای حرمت بکنه و شروط خلاف قاعده باشه. نه، حالا فرض اینه ماییم و اطلاقی هم در این که هر شیردهی موجب نشر حرمت نداریم تا نتیجه این بشه که قاعده در هر شیردهی نشر حرمت، تا این شروط خلاف اصل باشه. علل قاعده این شروط اگر هیچ دلیلی هم برای اعتبارش نداشته باشیم میشه مطابق قاعده. اون چه موجب نشر حرمته شیردهی متیقنه بعد از آنی که اطلاقی نداشته باشیم، یعنی برای اثبات شرطیت هم نیازی به دلیل خاصی نداریم. ولیکن در این حال با این که مقتضای اصل اشتراط، یعنی هر قیدی رو که شک کنیم در نشر حرمت معتبره یا نه، مقتضای اصل اعتبار اون قیده، ولی جدای از اصل مفاد دو روایت معتبر است، مخصوصا اون شرط اول که باید شیر ناشی از بارداری باشه. این دو روایت، یکی روایت برید اجلی است، روایت صحیحه معتبره است که هم مرحوم کلینی این روایت رو نقل فرموده، هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه. سند روایت هم اینه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این یک سند. بعد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا، اینم سند دوم. دو قلو عن ابن محبوب، دیگه اون قسمت مشترکه دیگه از این به بعد، یعنی تا ابن محبوب دو سند هست، منتهی میشه به ابن محبوب. عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب زراده ثقه است، عن هشام ابن سالم عن برید الاجلی، برید ابن معاویه اجلی، روایت از نظر اصطلاحی روایت صحیح هست.
ابن محبوب
در اصحاب
ایمان هست؟ بله. شما اون قاعده تسکیه اصحاب ایمان را قبول دارید یا؟
حالا دیگه حالا به اون معنایی که معروف شاید نه، ولی اینجا تأثیری نداره چون دیگه فرض اینه که بقیه روایت برید خودش توثیق داره دیگه، نیاز به اصحاب اجماع نداریم اینجا. فی حدیث قال، یعنی بخشی از روایت، صدر روایت و ایشون متعرض شده، بخشی از روایت مرحوم صاحب وصال اینو در باب شش از ابواب ما یحرم و بر رضاء ابواب نکاح مطرح فرموده. کتاب نکاح ابواب ما یحرم و بر رضاء باب شش حدیث یک. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر، عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. از آقا سوال کردم قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه که فرموده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یعنی چی؟ فسر لی ذلک، آقا بیان کنید اینو، یعنی چی میخواد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با این جمله بفرماد؟ فقال، امام باقر حالا میخواد به حسب این روایت این جمله معروف از جدش رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تبیین بفرماد، به تعبیر این روایت تفسیر بفرماد. فقال، فرمود کل امرأت ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية او غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وكل امرأة ارضعت من لبن فحلين كان لها واحدا بعد واحد من جارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حضرت اینجوری بیان فرمودن، فرمودن معنای این حدیث يحرم من الرضاع اینه کل امرأة، هر زنی، زن به معنای در مقابل شوهر، کل امرأتن که در برخی از روایات دیگه آمده امرأتو که حالا بعد اون روایت هم میخونیم، کل امرأتن یعنی هر زنی، زن به معنای نمؤنث، زن به معنای زوجه، کل امرأتن ارضعت من لبن فحلها، ارضعت من لبن فحلها یعنی از شیر شوهرش بچه ای رو شیر بده. خب از شیر شوهرش یعنی چی؟ به پستان شوهر که شیری نیست که میگه از شیر شوهرش. این من لبن فحله ها من نشویه است، یعنی ناشی از شیر شوهر. این اضافه لبن به شوهر به چه اعتباره؟ به اعتباری که این شیر از این شوهر نشأت گرفته. از چه چیز این شوهر نشأت گرفته؟ از اون بارداری که از این شوهر نشأت گرفته. کل امرأت ارضعت من لبن فحلها، از شیری که از این شوهر فحلها، فحل یعنی شوهر، من لبن فحلها از شیر شوهرش، یعنی شیری که اضافه به شوهر داره. خب اضافه به شوهر یعنی از اون مرد اضافه به او پیدا کردنش، یعنی به واسطه بارداری که از اون مرد شکل گرفته. ولد امرأة اخرى، فرزند زن دیگری رو میخوام شیر بده. حالا من جاریت او غلام، دختر شیر بده یا پسر شیر بده؟ و احتمال هم داره من جاریت او غلام مربوط باشه به شیر اون به اصطلاح زن شیرده که از زید روایت شاید این معنا، یعنی میخواد دیگه فرقی نمیکنه اون شیری که این خانم میخواد بده شیریه که از بارداری و ولادت دختره یا از ولادت و بارداری پسره. شیر از ولادت، حالا ولادتی که اون حمل دختر یا پسر فرقی نمیکنه. از این که لبن فحله ها حالا اون بعد اتحاد فحل یه چیز دیگه است که حالا اونا از تو همین
تلقیه مصنوعی ممکنه بگیم این اسپرم اگر از فحل باشه اتحاد فحل هم رعایت بشه، لازم نیست بحث ولادت بچش، این روایت ناظر به این شرط نیست، ناظر به ولادت.
آقای من تلقیه مصنوعی هم بارداریه، یعنی اگر از نطفه شوهر رو بگیرن و با یعنی اسپرم شوهر رو با تخمک زن در لوله‌های آزمایشگاهی تلقیح بکنن و منتقل به رحم این خانم بکنن و بعد این خانم شیردار بشه، این شیرش لبن فحله هاست و لذا ما به همین روایت استدلال میکنیم بر این که لازم نیست بارداری ناشی از همبستر شدن باشه. بارداری های مصنوعی سنائی، بارداری هایی که مال موارد تلقیح مصنوعیه به دلیل همین روایت مشموله. حالا بحث رحم اجاره ایجار خودش که اون یک نکاتی داره که اونم بعد متعرض خواهیم شد.
رأس
کردم فعلا، حالا بذارید فعلا ما این شرط هستیم دیگه، بنا نیست که با فعلا در این شرط همه شروط عالم رو بخوایم مطرح کنیم. فعلا این شرط گفتیم باید از بارداری باشه، اگر از بارداری نبود به واسطه ی آمپولای هورمونی بود به درد نمیخوره. چرا؟ برای این که میگه باید من لبن فحله ها، نه فقط باید شوهردار باشه، باید شیر و الا شوهردار باشه آمپول هورمونی بهش زدن، این لبن فحله ها نیست. لبنی که اضافه به شوهر داره این تا اینجاش قبل از ولادت شامل میشه که اون بارداری ولو قبل از وضع حمل مشموله، تا اینجاش شامل میشه. اما صبر کنید تا پایان، اگر خلاصه دلیل دیگری نیامد به اطلاق این روایت وقت تمسک بکنید. بله؟
بقیه
جای اگر به شیرده هم بخوره، یعنی دختر و پسر قبل از تولد هم دختر و پسره دیگه، ولذا با به اصطلاح سونوگرافی پزشک به خانم میگه شما فرزند دختره، نه اینکه وقتی متولد شد دختر خواهد بود، نه میگه دختر، تو الان بارداری دختری یا باردار پسری.
این رد هم اینجا داریم سرخونی بکنیم که جاریه یا غلام به مربوط به زن میشه.
حالا از که زیل روایت یه نکته ای داره، بالاخره این تو روایت آمده، منتها میخواد بگه شما پسر یا دختری رو شیر بدی یا به شما، نه منظورم شما نیست، یا این که شیری که ناشی از ولادت و فرزند دختر یا پسر باشه، میخواد بگه فرقی نیست. شاید یعنی حضرت میخواد بگه فرقی نمی کنه، یعنی شاید حالا
این امرأت هم اخرى داره، اصلا کسبی داره،
بله دیگه یه خانوم دیگه،
نه نیشون میفهمون که از این جاریه بفهمیم که متولد شده، اصلا ناظر بچه خودش نیست، ناظر بچه کسی دیگه هست.
معلومه، نه ایشون میگه بچه خودش، آیا لازم نیست متولد شده باشه؟ درست میگه ایشون این قسمتو. این روایت فرض نکرد که این شیری رو که این خانم داره میده، فقط گفت من لبن فحله ها، اما لبن فحله ها بعد از وضع حمل و بعد از زایمان، قبل از اونم صدق میکنه لبن فحله ها. خب اما اونی که این روایت میخواد برش تأکید داره و پیداست مسئله مورد ابهام روز بوده، این که این خانم هر گونه شیر بده موجب نشر حرمته؟ گفتن نه، باید اتحاد اون صاحب شیر شرطه. یعنی این خانم از شیره که از این آقا نشأت گرفته فرزندانی رو شیر بده نشر حرمت میکنه، ولی اگر این خانم از این مرد جدا شد بعد از چند سال با مرد دیگری ازدواج کرد، از اون مرد باردار شد و بعد شیردار شد، خب با اون شیر بچه هایی رو شیر بده. اون بچه هایی که از این به بعد با اون شیری که از این مرد دوم نشأت گرفته، اون بچه هایی که از اون شیر بخورن، با اون بچه هایی که از اون مرد سابق شیر و او شیر خوردن، اینا با همگی خواهر برادر دیگه نیستن. اتحاد فحل، یعنی در فقه ما شاید اهل سنت هم این گونه باشه، اونی که ابهام داشته برای روات یا بدن سوال میکردن، این به زنگاه بوده که آیا خانمی شیر بده، حالا مهم نیست، فعلا شیر از شوهر اول و بعد هم از شوهر دوم، اینا دیگه بچه ها خواهر برادرن؟ نه، اتحاد فحل شرطه. یعنی بچه هایی که از شیری که از اون شوهر اول نشأت گرفته بخورن، اون بچه ها با هم خواهر برادرن. اما شیری که از شوهر دیگر نشأت گرفته، اینم بچه هایی که از این شیرم بخورن خواهر برادرن، و با بچه های نسبی این آقا باز خواهر برادرن. اما این خانم از شوهر دوم باردار شد، شیری که میده این بچه این خانم، بچه این خانم هست، ولد رضای این خانم هست، اما بچه شوهر اول دیگه نمیشه. یعنی اینکه به اصطلاح ولد یعنی دختر رضایی این خانم بر شوهر اولش محرم نیست، نامحرمه، ازدواج رو شایزه. مهم اینه که اون شیری که خورده شده میزان در نشر حرمت در اون خورنده های شیر این نیست که مادرشون یکیه. های من مسئله دیگر رو خاطی نکنین، حالا در رحم اجاری چی میشه؟ نه آقای من، اون یه مسئله یه بعد متعرض میشیم. فعلا کلام اینه در غیر رحم اجاری، در همین رحمای غیر اجاری که میبینید، این خانم از دو شوهر باردار شده، به دو مجموعه بچه هایی شیر داده، به یه بچه هایی با شیری که از شوهر اول داشته، یه بچه هایی که از شیر شوهر دوم تغذیه کرده. این بچه های دو گروه به هم دیگه محرم نیستن، و این بچه های دو گروه، گروه اول به شوهر دوم، نمیدونم گروه دوم به شوهر اول، اینا به هم ربطی ندارن. این معنای این روایتی که حالا دنبالش رو براتون بخونم.
این در این صورت این شوهر اول با بچه های در از رحم زن به دنیا نمیتونه ازدواج کنه، درسته؟
اون که بله، برای که دختر زنشن. آقای من این از همون جایی بود که مرحوم صاحب جواهر فحشش جلسه قبل نقل کردیم که دیگه باید دقت کنید دیگه، به این راحتی مسائل رضا رو نمیتونید. ببینید عناوین حرام، یه مورد رو بگم تا برای آینده بدونید با احتیاط دیگه صحبت کنید. این خانم بعد از آنی که از شوهر اول جدا شد با شوهر دوم ازدواج کرد و بچه دار از شوهر دوم شد، بچه های این خانم از شوهر دوم بچه های این خانم که هست، یعنی چی؟ یعنی دختر زن، درسته؟ دختر زن. خب دختر زن بر شوهر حرامه، یعنی اون شوهر اولی دخترای زنش چه دخترایی که قبلن متولد شدن، چه دخترایی که بعد از این متولد میشن. دختر زن بر شوهر حرامه. حالا با فرض بحث مشتق و اینام چه جوری میشه دیگه نمیخوام فعلا وارد اون بحث بشم. خیلی خوب، دختر زن حرام یه مسئله. اون بچه هایی که این خانم حالا چه شیر، مثلا شیر، با قول شما شیر خوردن، فرض کنید اون اون دختری هم که این خانم ها رو شیر میده میشه خواهر رضایی دخترش. خب خواهر رضایی دختر زن، دختر زن حرامه. خواهر دختر زن تو کجا قرآن و غیر قرآن آمده که حرامه؟
دختر زنی هم که مطالعه کردیم اونم دوباره باید
همون یحرم من
یحرم. ببینید یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، میگه هر عنوانی که نسبیش حرام بود رضایش هم حرامه. یعنی اگر خواهر دختر، اگر خواهر دختر گفته بودن حرامه در نسب، اگر خواهر دختر رضایی هم بود میشد حرام. اما خواهر دختر ما نداریم. اونی که حرامه دختر حرامه. خواهر دخترم اگر دختر طرف بود، چون اگر این خانم دو تا دختر ازش متولد شد، خواهر دخترش اونم دخترشه، به شاخو اونم حرامه. اما خواهر دختر یعنی چی؟ خواهر دختر یعنی اگر این خانم شوهرش یه زن دیگه هم داره و از اون زن دیگه هم اون شوهر دختری داره، خب اون دخترام با اینکه دختر این زن نیستن دیگه، دختر این زن نیستن دیگه تا به عنوان دختر زن، اما چی هم؟ خواهر دختراش هم حرام نیست، خواهرش هم خواهر، یعنی بر شوهر دختر زن حرامه نه خواهر دختر زن. شما برمیگردید میگید خب خواهر دختر زن ممکنه دختر زن باشه از بابی که از خود اون مادر متولد شده، میگم بسیار خوب اون حرام. اما خواهر دختر زن فقط اگر بود، دختر زن نبود. به این که خواهر دختر زن یعنی چی؟ یعنی این پدر این دختری که از این خانم متولد شده یه خانم دیگه هم داره، از اونم یه دختر داره. خب دختری که این آقا از اون خانم دیگهش داره دختر زن اولش که نیست، دختر زن دومشه. اما خواهر دختر این زن که هست به قول شما ناتنی. اما ما دلیلی نداریم که خواهر دختر زن حرام. به دقتی که اصل مثبت اعمالش نیاز به دقت داره، با دقت بیشتری باید در موارد رضا دقت کنید. اینی که دیدید مرحوم صاحب جواهر توپید، به پدر بزرگ خودش هم توپید، به آخوند ملا شریف هم توپید، گفت یه حرفایی زدن بعضیا که خلاصه به اصاغر هم نمیشه نسبت داد. این ماله اینه که خیلی جاها غلط اندازه این موارد. چون خوب گفت یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب قاعدش یعنی این، یعنی هر عنوانی که نسبیش حرام بود رضایش هم حرامه. دختر من نسبی حرامه بر من ازدواج با او، دختر رضایی منم بر من میشه حرام. دختر زن من ندارم، من خودم هم دختر ندارم مع الاسف، ولی حالا دختر زن من ولو دختر خودم هم نباشه بر من حرامه. دختر رضایی زنمم بر من مثلا میشه حرام، اما خواهر دختر رضایی من دلیلی بر حرمت نداره تا گفته بشه اونم حرام.
اصل خود دختر زنی که طلاق داده شده هم اینجوری مشمول
حالا دیگه حرام دیگه چه جوری دیگه جای خودش دیگه. حالا من که در برنامه نیست
حالا کنم اولادت که حجور کنم این دیگه زن طلاق داده رفته دیگه شوهر دیگه بچه داره
باشد نداره دختر زن ولو زنی رو که بعد از آنی که به اصطلاح زن مدخول است چه دختری که از شوهر قبل داشته حالا نباشه دیگه، حالا دیگه از کردم دیگه فعلا دیگه اون مسئله اونو دیگه مفروعاً داشته باشیم اینه دیگه. من برای نیست که اینجا دیگه ادله تمام مسئله فعلا ما دیگه داریم اینجا شروط رواق رو داریم مطرح میکنیم، اما اون چیه اونو برید همین الان بزنید از نظر فقهی اینجوری گفتن، حالا دلیلش چیه انشاءالله هر وقت مسئله رو متعرض شدیم. پس
اگر از این شوهر دیگه دختری را شیر دار میشه دختر زن و به شوهر اول حرام.
بارکالله، چون دختر زن نسبی حرام بود دختر زن رضایی هم حرامه، اما خواهر دختر رضایی آیا خواهر دختر نسبی حرام بود تا خواهر دختر رضایی حرام بشه؟ این گونه که رو بود. خلاصه اون چه در این روایت آمده اشتراط اتحاد فحله. این دو مرتبه این تیکه روایت رو بخونم. فرمود کل امرأت اربعت من لبن فحلها ولد امرأت اخرى من جاریت او غلام فذالک الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله که یحرم من الرضاء ما یحرم من نسب و کل امرأة ارضعت من لبن فحلین. زنی که خانمی که شیر بده از لبن و شیر دو شوهر، من لبن فحلین کانا لها کانا لها واحدن بعد واحد، در آن واحد که نمیتونه دو شوهر داشته باشه، کانا لها واحدن بعد واحد. اول با یه آقایی ازدواج کرد، چند سال با هم بودن، حالا یا به رحمت خدا رفت شوهر یا به غیر رحمت خدا با طلاق بالاخره از هم جدا شدن، بعد رفت با یه مرد دیگری ازدواج کرد، کانا لها واحدن بعد واحد من جاریتن او غلام. اونی که گفتم جاریتن او غلام مربوط به خود این خانم شیرده، یه تو این دومی که مال این خانم شیرده دیگه، و احتمالم داره تو این باز برگرده کل امرأتن ارضعت، باید بگفت ارضعت جاریتن او غلامن من جاریتن او غلام. ولذا آره آره، اما اینجا ارضعت یه ولد دیگر رو داره فرض میگیره، اما خب مناسب بود میگفت ارضعت غلامن او جاریتن من غلامن او جاریه، مهم نیست در اون چه جهت استدلال ماست، این جهت مدخلیتی نداره و شما ابهام ایجاد نکنه.
جایی که شیر مشترک باشه چی؟ اگر شیر مشترک از دو شوهر
باشه. نمیشه شیر مشترک از دو شوهر،
چون نمیشه اگر الان طلاق داده و از هم کرده خب. تا دو سال شیر شوهرش دیگه بعد خب. ازدواج کرده با یکی دیگه حامله شده دوباره شیر داره دو
خب اون شیر دو نه دیگه ظاهرن اون با بارداری مجدد دیگه شیر قطع میشه. این دیگه از آقای دکتر سوال کنیم.
غیر معقوله دیدم
این
اینطوریه. اون دوران 9 ماه دیگه، 2 سال شیردهی هست دیگه، 2 سال
نه 2 سال شیردهی که گفتن منافات نداره، که اگر باردار شد دیگه، اگر بعد از 1 ماه باردار شد دیگه شیر قطع میشه تمام شد. شیردهی 2 سال یعنی این که اگر باردار نشد تا 2 سال، شیرش تا 2 سال ممکنه ادامه داشته. اصلا میگن حتی بیش از 2 سال. شنیدم خانوما خیلی وقتا اونجاهایی که چیزه اصلا 3-4 ساله بچه هاشون دیگه حالا دیگه مؤثرش کی بوده، آیا اون بچه بوده یا غیر اون بچه دیگه، الله اعلم. خب حالا غرض اینه که و کل امرأت ارضعت من لبن فحلین کانا لها واحدا بعد واحد من جاریت الغلام فان ذلك رضاع اما ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله. مرتبطه به این بحثشه از یه جایی دیگه سوال نیاد.
نه
جلسه
بحث
فقه
نکاح
هست. فقه نکاح فعلا رضا نکاح خیلی مسئله داره.
نه همون یعنی الان دعوا سر بحث این شیر رضا سنایی بود یا با تحریک هورمونی یا با تلقین مسئول.
ما هم تلقیه مصنوعی به حل بحثمون نیست فعلا آقای من. ما فعلا بله انشاءالله فعلا آقای من یک باری که از شرایط ذکر کردیم گفتیم باید شیردهی ناشی از بارداری باشه فعلا
واحد باشه.
فعلا ما اون شرط هم فعلا دست عددش نبودیم. اون به مناسبت که روایت بیان کرده بود فقه حدیث رو بیان کردیم و الا فعلا ما یک شرط اشاره کردیم، شرط دومم اشاره کردیم، در صدد استدلال بودیم. شرط اول این بود که بارداری باشه، گفتیم این روایت میگه باید از لبن فحل باشه، پس بارداری که به واسطه هورمونیه از لبن فحل نیست، شیر ناشی از اضافه به شوهر پیدا نمی کنه، پس بنابراین موجب نشر حرمت نیست.
حالا اگه تو موردی باشه که این رحمه
اجباری وقتی متولد شد با ترختی توی مسئله بیه آیه من چرا این رو بر چپ و راست میرید، بذارید اون مسیر میرسیم اونا رو، هم عجله نکنید تو این جلسه. بابا کسانی که مسائل شروط رضا رو حداقل یه ماه مبارک در نجف این بحث رو دنبال میکردن تا اینکه شروط حل بشه، شما میخواید در یه جلسه همه شروطش حل بشه؟ خب اینجوری که شدنی نیست.
غیر از این چون
این
داره
میدونه تقابل هست، اما داره میگه که اون رضایی که موجب نشر حرمته اینه که اون که جای خود، اون که جای خود قبل از اونم گفته، گفته کل اولا باید زن این آقا باشه، ولذا عده‌ای از شروط از این بحث خواهیم استفاده کرد. ارضعت شیر بده از شیری که اضافه به شوهر داره، میگه شیر باید اضافه به شوهرم من لبن فحلن باید باشه. بله گفته لبن فحلن آخرم موجب نشر حرمت نمیشه.
چطور استفاده کردی شیری که از لبن از مثلا حاملگی نباشه نشر حرمت نمیکنه؟
برای اینکه گفته که من لبن فحل باید
میگه این میکنه مفهوم
نه نه مفهوم نه، این در مقام بیان اون شیری که موجب نشر حرمته میگه اینه بلا. یعنی در مقام تحدیده، در مقام بیان ضابطه است، منتها اون قسمت اتحاد فحلم داره ذکر میکنه، اما میگه باید من لبن فحله ها باشه.
اصلا اون افسانه اطلاق مقامیه که شما گفتید
نه اطلاق مقام
یا اگر تحدید میگید یعنی مفهوم در حقیقت دیگه
تحدیده. آخه داره میگه فسر لی ذالک، این که اصلا حدیث میگه یحرم من الرضا، اون رضا محرم چیه؟
چون قبلش سوال کرده از اون در مورد این که به نسب و به مصاهره چی حرام،
اون بعدش حضرت بعد میفرماد هم زیل
این روایت قبل داره که شما
خواهد بله
اسم قبلش
اون بله اب نداره اب نداره باید به مصاهره. و بعدم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب و انما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع ولا يحرم شيئا. نسب محرمه نه مصاهرت. شوهر دومی این دیگه مصاهرته، نه قضیه نسبی. ولیس هو و سبب رفاع من ناحیت لبن الفحوله فیحرم.
یعنی چون علت اینه، چون امام در اون قبلش بهش میگه که نسب از ناحیه رجال، سه از ناحیه نساء. در سوال میکنه بگه خب پس این در شیردهی از طرف زناس، برای که تو باید گفته یحرم من رضا و یحرم من نسب، شما گفتید نسب از رجاله. سوال اصلا جهتش این بود دیگه، امام داره توضیح میده که این منافات نداره با اون چیزی که من بالا گفتم.
بله نداره، اما در این توضیح قیودی هم ذکر میکنه که ولو این قیود برای این راوی در مورد سوالش مهم نیست، اما دیگه حضرت این قیود هم بیان کرده، فرموده اونی که حدیث میگه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اینیه که امرأتک باشه، امرأه باشه. حالا خواهد آمد خود این کلمه امرأه خیلی چیز به همین استدلال میشه که باید زن باشه، خونسا به درد نمیخوره چون خونسا زن بودنش معلوم نیست و و. حالا دیگه این یه روایت. روایت دوم که باز روایت معتبر است، ما بحثمون چیه؟ این که باید به اصطلاح شیر ناشی از بارداری، یک، و بعد الولاده، دو. تو این نشده، حالا تو این نشده، اما عرض کردم یک کمی شما در نور جگر بذارید تو این روایت دوم میاد. این روایت دوم روایتی است که هم مرحوم کلینی داره این روایتو، هم مرحوم شیخ کلینی، هم محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان عبدالله ابن سنان. روایت صحیح هست. شیخم عرض کنم سند دیگه این روایت هم باز مال کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی نجران، عن عبدالله ابن سنان مثله. بعد از دو روایت مرحوم صاحب وسائل میفرماد و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب، بعد دیگه و کذا الحدیثان قبله، یعنی این روایت مروی شیخ در تهذیب هم هست. حالا متن روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل. شما میگید لبن فحل موجب نشر حرمته، یعنی شیر شوهر، لبن الفحل. تو اون روایت گفت ما ارضعت امرأتون من لبن فحلین، شیر مضاف به شوهر. یعنی چه شیر مضاف به شوهر که بگید این موجب نشر حرمته؟ قال حضرت تبیین می فرماد هو ما ارضعت امرأتو که. تو اون روایت داشت امرأتون، دیگه این روایت صاف پوسکنده، زن شما، زن شما یعنی شما که شوهری، زن شما نه هر زنی. پس بنابراین شرط این که حالا خودش به اصطلاح نشر حرمت اینه که باید زن شوهردار باشه، ولی زنی که بدون شوهر، اصلا خودش این شوهردار بودن خودش میشه یک شرط. اگر زنی بدون شوهر پستانش به شیر آمد موجب نشر حرمت نیست، چون باید لبن الفحل باشه، زن باید شوهردار باشه. هو ما ارضعت امرأتو که من لبن که. زن شما ممکنه از شوهر قبل بچه دار بوده هنوز شیردار باشه. خب شما با این خانم ازدواج کردید، بعد از آن که این خانم از شوهر قبل جدا شده، بعد از عده، از شرایط عده نیست که مدت شیردهی بگذره. اگر با این خانم بعد از انقضای عده مرد دیگری ازدواج کرد، هنوز شیری که از اون شوهر قبل باقیه، خب باقیه با این شیر، این خانم اگر بخواد بچه هایی رو شیر بده، این دیگه ربطی به شوهر دومش نداره، چون لبنک نیست. گفت ما ارضعت امرأتک من لبنک، شیری که از تو اضافه به تو دارد لبنک است. و باز ملا سلیمونیش کرد قید دیگه، و لبن ولدک، لبنک و لبن ولدک، یعنی شیری که به خاطر و مضاف به فرزند توست. خب اونجایی که با آمپول هورمونی تحریک شده، بدون آمپول هستن، این خانم شوهردارم هست، شیردار شد، اون شیر صدق نمی کنه لبن ولدک. برا شد اولا لبن فحل باید باشه، لبن که و لبن ولدک. خب این لبن ولدک اون قید شرط دوم ما رو درست میکنه، لبن ولدک نه لبن حمل. حمل قبل از تولد که ولد نیست، حمل قبل از تولد فرزند هست تا متولد نشده، اما ولد نیست. ولد یعنی متولد شده. بعد از زایمان میگن ولد، قبل از زایمان ممکنه فرزند بگن، ابن و بنت بگن، اما فرزند غیر متولد ولد نیست. ولد یعنی متولد شده. ولذا این روایت داره و لبن ولده کرد. پس هم بارداری رو گفت، لبن باید لبن الولد باشه، لبنی که از غیر بارداری باشه لبن الولد نیست، و هم ولادت رو گفت و لبن ولده کرد، قید آورد ولدم رعتن اخرى، شیردهیه با لبن توی شوهر و شیر فرز ولد توی شوهر شیر بده، ولد امرأة اخرى فهو حرام، این موجب نشر حرمته.
اینو که این روایت کلینی یه فاصله دیگه همین رو از همین عبدالله بن سنان نقل کرده، فقط این لبن ولد کرد نداره تو.
خب رو مثبته، یعنی این تیکه چون اون مقداری رو که میخواست یعنی در یک باب میدونم
یه روایت فاصله انداخته زیرش هم در یک باب زیرش هم نوازه بود و سند این علی بن ابراهیم ابن ابی نجان ان عبدالله بن سلام
ابن نداره دیگه، منافات نداره که این تیکه، یعنی از قبیل دو قیده، یعنی ممکنه اون راوی وقتی که اون تیکه اون روایتی که لبن ولدک رو ذکر نکرده خیال کرده تکراره، چون لبنک شیر شیر شوهره که شیر اضافش به شوهر مال این نیست که خود این شوهر اون شیر رو تولید میکنه، اضافش به شوهر به اعتبار این که از بارداری که از این شوهره.
من اشتباه کردم، نه لبن ولدک
رو
داره،
لبنک رو نداره. خب اون باشه دیگه، مشکلی دیگه نداره روایت.
چرا اصلا کلینی رو به این فاصله دو تا تکرار
کرد؟ خب مال اینه که یعنی به اصطلاح اون فقره رو نداشته که انه کلینی گفته که اینا دو روایته، چون اون نقلی که اینجا هست لبن کرم داره، خب کلینی گفته که مثلا این کنه دو مضمونه، و حال اینکه لبن که یعنی همون لبن ولدی که، منتها میگم همون لبن ولدی که، اما لبن ولدیکه یه خصوصیتی رو بیش از لبنکه افاده میکنه. ولذا خوب کرده کلینی این روایت رو ذکر کرده.
می قبل تولد رو خواهد به همون احتراز داریم.
بله دیگه، قبل از تولد
احتمال داریم که الگرد ولده ها یا اسقط از ولده ها،
اون هم بشه کافیه دیگه، ولده دیگه، و رو سخت هم بشه ولده.
میگیم
بعد از تولد دیگه به درد لبن الولد نیست.
خب نه میگیم اگه
لبنه که هست،
نه میخوایم بگیم به اعتبار صحیح بودن استعمال القد ولده ها که چندین وقتی بندازم بگن صحیحه صحت هم داره که بگیم ما اصلا ولدم هنوز ولد نشده.
نه آقای من به اعتبار این به اعتبار ولادت اسقطت ولده ها، یعنی معناش اینه که اولدت،
نه
این که قبل از تولدم ولده، این از قبیل اطلاق مشتق بل متلبس فی ما بعد که مجازه و استعمالم اعم از حقیقته. زایمان، زاییدن، زایمان، زاییده شدن ولد، فرع اینه که وضع اهم شکل بگیره، قبل از اون زایمانی نیست.
حالا عرفن هم همینه، میگن طرف بچه 4 ماهش میشه میگن رفتونو گرفت، میگن بچه پسر یا دختر.
من بچه هست، ما نگفتیم بچه نیست، ولد نیست، نه بچه معادل ولد نیست. عرب برای کلمات خودش یه ضابطه، ولد یعنی متولد، ولده یعنی متولد شد، ولد اسم از ولادته. مجازه اشکال نداره، استعمال هم از حقیقت عرض کردم دیگه. یکیش نیست دیگه، فقط اینه که نه او که نیست افاده میکنه دیگه، یعنی لبن ولده که فرض شد لا محاله بارداری هم از چون که صد آمد، چون ولادت آمد حملم مفروضه دیگه، و الا ولادت بدون حمل اصلا قابل تصوره. خب پس این روایت مفادش دو شرط شد، هم اشتراط بارداری شد که لبن که، و در روایت برید ارضعت من لبن فحلها، اون داشت من لبن فحلها، این لبن که، این یک شرط باید بارداری، و دوم این که لبن ولد که، صرف بارداری هم کافی نیست. ولذا برخی از بزرگان تصریح کردن این شرط دوم رو که باید ولادت و زایمان شکل بگیره اتفاقی نیست، اما در بعضی از کلمات اهل دقت از بزرگان فقها مطرح شده. به نظرم مرحوم شیخ حسن کاشف القتاد داشته باشه این شرط رو، عنوان شده، یعنی در کلمات بزرگان مطرح شده که آیا زایمان هم معتبره یا بدون زایمان هم اگر شیردهی قبل از زایمان اتفاق افتاد موجب نشر حرمته. فیه کلامون در برخی از کلمات تصریح شده که باید زایمان هم شکل بگیره. چرا دیگه، ما همین رو گفتیم دیگه، ما از همین لبن ولده که اشتراط زایمان رو. بله چی فرمود؟ مطلق و مقید اگه براشون مثبت این باشن مطلق مقید میشه دیگه، اصلا معنای این که مقید قید موجب تقیید مطلقه همینه دیگه، مطلق تقیید میشه. اونی که گفتن مثبت این یعنی دو حکم به اصطلاح از هم جدا، مثلا گفته که هر دانشمندی رو اکرام بکن، در یک دلیلی میگه هر انسانی رو اکرام کن، اینو میگن مثبت دیگه، نمیاد هر انسانی رو اکرام بکن محدود بکنه به خصوص دانشمندان، اون میشه مثبته. اما اگر گفته اگر افطار کردی یک بنده ای رو آزاد کن، بعد میاد میگه که اگر افطار کردی بنده مسلمانی رو آزاد کن یا بنده مؤمنی رو آزاد کن، دیگه جمع به تقلید میشه دیگه، نرخ شاه عباسی معروف جمع به تقلید همینه دیگه. تا اینجا در حقیقت دو شرط. حالا این که در بعضی از کلمات این شرط دوم هم آمده در کلمات، الان من دیگه یادداشت نکردم ولی دیدم در ضمن مطالعه بعضی از بزرگان به این هم تصریح کردن، ممکنه در برخی از کلمات هم این شرط رو قائل نباشن ولی در بعضی از کلمات به تصریح آمده. خب شرط سوم که مقتضای حالا برش استدلال بعد باید بکنیم اینه که شرط اینه که تا اینجا گفتیم باید بارداری یک، ولادت دو، باید این از نکاح هم نشأت بگیره.
روایت در لبن چرا استفاده نکردیم؟
بله؟
روایتی که
اونم هست، اونم هست البته، البته اونم هست، اونم دیگه باید به تصریح، یعنی قضیه اون روایت جدای از این دو روایتی که ما عرض کردیم اصلا یه بابی داره وسائل به عنوان این که اگر شیر بدون ولادت محقق شد و به اصطلاح جریان پیدا کرد موجب نشر حرمت نمیشه. باب نهم همین ابواب الرضائه، حالا ایشون فرمودن ما نیاز به دلیل دیگه نداشتیم ولی اونم دلالت بر این مسئله داره. اونم بذارید عرض بکنم قبل از اون شرط سوم. روایت روایتیه که هم مرحوم کلینی نقل فرموده هم صدوق. کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد، ظاهرا حسن بن محمد بن سماعه باید باشه، عن احمد بن الحسن المیثمی عن یونس بن یعقوب، روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة در لبنها من غیر ولادتن، یه خانومی که شیرش جاری شد بدون ولادت، فارضعت جاریتا و غلاما من ذلك اللبن، یه پسر و یه دختر رو شیر داد با این شیر، مثلا خدا رسونده این شیر رو برای اون دیگران در حقیقت شانسشون، با اینکه این خانم خودش لهله میزنه بچه نداره اما شانسش، حالا بچه نداره برای از باب این که شوهرش مشکل داره، اما از خودش انقدر آمادگی داره که بدون ولادت شیر داشت.
نسته را برد
جلو هم افتاد. این متن روایت 1400 سال 1300 سال قبله، از نظر پزشکی منعی که نداره، یعنی امتناعی نداره که، یعنی میشه بدون بارداری بدون ولادت شیردار شدن ممکنه.
ممکن هست منتها در اکثر موارد به اصطلاح حالت طبیعی بیمارگونه است.
طبیعی نیست. درست. طبیعی نیست. یعنی خارومی، یعنی خودش ناشی از یک اختلالات
هورمونی هست.
این
اختلالات ساختاری هست که میتونه
مؤثر باشه. درست. ما یکی از برکات آقای دکتر توی جلسه ما اینه که این روایات رو خلاصه از جهت علمی و اینام یه مقداری خلاصه چک میشه که اگر بعد به ما بعضیا کسانی که اهل اطلاع نیستن بگن حرفا چیه شما میگید از روایت اینجوری آمده، ما میگم حالا خلاصه جدای از اینکه متن روایت سند معتبره، خلاصه از نظر علمی هم شاهد حی در جلسه بود که تایید فرمود که بله این شدنیه. بله. سألته عن امرأة در لبنها من غیر ولادت فارضعت جاریتا و غلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال لا. هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال لا. این لبن موجب نشر حرمت نمیشه.
این روایت
ماه نهم هشتم با هم اینم هست. این روایت مدلولش میگه من غیر ولادتن، معنای من غیر ولادتن الا ورابط این نیست که من غیر حملن، ممکنه فرض روایت جایی باشه که بارداری بوده اما هنوز ولادت اتفاق نیفتاده، این که علل قاعده نباید بیماری باشه.
نه.
یعنی اگر بارداری مخصوصا ماه آخر
یا سه هفته آخر
اگر اینجور باشه، ولذا این روایت میتونه فرضش. سوال اینه که جایی که بدون ولادت یعنی بدون زایمان، بدون ولادت معناش بدون بارداری نیست، ولذا اگرم فرض میشد که به اصطلاح بدون بارداری شیر ممکن نبود، نمیشد کسی به ما تحمیل کنه بگه این روایت فرضش شیردار شدن بدون بارداری است. نه، فرض این روایت شیردار شدن بدون زایمانه و این اهم از اینه که در ایام بارداری باشه، اونم میتونه شامل باشه.
سند روایت هم معتبره.
بله معتبره.
به خاطر سند دوم که صدوق نقل کرده،
صدوق هم از محمد ابن سندش هم به ابن ابی عمر خوبه، عن یونس ابن یعقوب اونم خوبه، یونس ابن یعقوب هم سند. بله
سند کلینی هم معتبره.
سند کلینی هم معتبره و سند صدوق هم معتبره. رواه صدوق به اسنادی هم محمد ابن ابی عمر عن یونس ابن یعقوب مثله. یه لحظه اگر من اجازه بدید من روایت دومو بخورم در خدمتتونم. روایت دیگر که باز به همین مضمون صاحب وسائل در همین باب 9 آورده، شیخ به اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب عن عبدالله ابن جعفر عن موسی ابن عمر البصری عن صفوان ابن یحیی عن یعقوب ابن شعیب. من موسی ابن عمر بصری رو ساقطشو نمیدونم. نه آقای من، اون یونس ابن یعقوب راوی از امام صادق کلینی. چی بگم بیار؟ عن یعقوب ابن شعیب، اینم پدر کلینی نیست آقا؟ یعقوب ابن شعیب، چون رو محمد ابن یعقوب، اینم یعقوب ابن شعیب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون در لبنها من غیر ولادتن، شیرش جاری شد بدون ولادت، فارضعت ذکرانا و اناثا، شیر داد پسر و دخترهایی رو. نه آقای من، خیلی هم مرسوم بوده، خیلی هم متعارف. حالا خانم ها ضعیف شدن، بچه خودشون رو به زور شیر میده. شما از مادر بزرگتون ها، مادرتون هم یه مقداری شاید نسل متأخره، از مادر بزرگتون به سوال بکنی اصلا یه محلهی ممکن بوده سه چهار این خانم. بابا بلا تشبیه، بلا تشبیه، انسان مثل حیوان. بابا حیوانات، شما الان یک حیوان نمیتونه یک محله یا
شیر.
امرأتون در لبنها من غیر ولادت فارضعت ذکرانا و اناثا ایحرم من ذالک ما یحرم من الرضا فقال لیلا. این موجب نشر حرمت نیست. پس بنابراین مفاد این دو روایت اینه که باید حتما اولا بارداری که مفروضه هیچ، چون فرض اینه که باید انولادتن باشه، نه فقط بارداری که باید انولادتن باشه. یعنی این روایت هر دو شرط ما رو اثبات میکنه، منتها مفاد این نیست که باید لبن فحل باشه دیگه. اون دیگه اون چیز دیگری بود که از اون روایت استفاده میشه. والحمدلله رب العالمین.